بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. هفته گذشته یک مسئله رو مطرح کردم و یک حدیث رو خوندم درباره بهترین سر در نماز میت. خیلی از آیون هم اشکال هم تأیید اینجوری خیلی فرمودند. بعضی ها همین حضوری و شفاهی اشکال کردند، بعضی ها نوشته و بعضی ها خیلی زیاد با تلفن و اسمس و همه جورش. مثلا بگم شاید 7-8 نفر مثلا اسمس داده بودن رو موبایل من که این مسئله را اصلا پیدا نکردی. بعضی ها گفته بودن پیدا کردی، بعضی ها گفته بودن که بله معنای حدیث این نبود، بعضی ها گفته بودن احادیث دیگری پیدا کردی، معنیش چیز دیگه است. اولا اصل این که خب آیون اینجور حساسیتی داشتند و اشکال و جواب، این خیلی خوبه و از همه آقایون تشکر میکنم. بن حالا یه وقتی من تو ذهنم این بود که درباره نوع اشکال و جواب و بحث و اینا علامه طباطبایی اینجوری بود، الانم بیشتر کشورهای دنیا اینطوری، بیشتر جاهای لاقل اینه که من دیدم ها یه اشکالی رو مطرح میکنند، اون طرف اگر جواب داد دیگه دفعه دوم اعتراض بهش نمی کنند. یعنی مثلا یه کسی یه حرفی میزنه، یه اشکال میکنه، جواب میده، جوابش درست بود، بی ربط بود، نمیدونم هر چی بود دیگه، یا خب سوادش همین بود دیگه، بیشتر از این دیگه. علامه طباطبایی هم همین چوری بود، یعنی هیچ وقت دفعه دوم اشکال جواب نمیداد. یعنی وقتی سوال میکردی جواب میداد، اگر دوباره سوال میکردی دیگه حرف نمیزد، دیگه هر اصراری میکردی دیگه چی نمیگفت. به هر حال اصل این عرض کردم، این اشکالا و اعتراضای آقایون از همه تشکر مونم نفسه. مثلا اون آقایونی که گفتن خیلی آقا، شاید 10 بیشتر بود رو موبایل من که گفته بودن مسئله را اصلا پیدا نکردیم. یه وقت یه بند خدای رفت خدمت آقای گلپایگانی، گفت که یه مسئله پرسید، آقای گلپایگانی فرمود این تو عربه هست، اون موقع گفت که نه نیست. آقای گلپایگانی رضوان الله علیه مثل یه کسی که استخاره بکنه، مثل استخاره عربه رو اینجوری باز کرد، حتی یه ورق این طرف و طرف نزد، بعد گفت مسئله اینه ها. ببینید این مسئله که مرز کردم که تو عربه و دیگران، گفتم همه این فتوا را دادن، میگن که بهترین صف در نماز جماعت صف اوله و تو نماز میت بهترین صف صف آخره. این رو صاحب عربه تو بحث احکام احکام جماعت ذکر کرده، نه تو بحث نماز میت. دیگران تو بحث نماز میت دارن، ولی عرب تو بحث نماز جماعت. اونجاست جای مسئله، تو عرب تو بحث احکام جماعت. این آدرس مسئله. و اما روایتی که خوندم، ببینید حال روایتو من از چیز خوندم، از بحار الانوار، ولی حالا بر اساس وسائل عرض میکنم. خیلی خوب بود، یعنی برای یه جلوگیری از جدل و مرا و چیزا، یعنی برای یه جلوگیری از این چیزا خیلی روش فکر میکنم خوب. ببینید توی وسائل و شیعه جلد 3 صفحه 121 باب 29 از ابواب صلاة الجنائز، یعنی حدیث میدید همین تو بحث نماز میته، ولی فتوای عربه تو بحث نماز جماعت. و کلن دو تا حدیثه، این دو تا حدیث دوبارم تکرار شده میشه 4. حدیث اول محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا حدیث میشود موثقه. قال النبی صلی الله علیه و آله خیر الصفوف فی الصلاة المقدم و خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر. قیل یا رسول الله لما؟ قال صار سترة للنساء. حالا حدیث بعدی رو میخونم. طبق این روایت پیغمبر اکرم فرموده خیر الصفوف الصلاة المقدم و خیر الصفوف الجنائز المؤخر. بهترین صف در نماز صف مقدمه و بهترین صف در جنائز مؤخره. هفته پیش عرض کردم که همه آقایون اینجوری فهمیدن از این حدیثا، بهترین صف در نماز جماعت یومیه صف اوله و بهترین صف در نماز جماعت میت صف آخره. این فهم همه علما. من عرض کردم که این حدیث می فرماید که بهترین صف در نماز بهترین صف در جنازه، نه اینکه دو تا نماز. آره دیگه ببینید بهترین صف تو نماز بهترین صف تو جنازه، نه بهترین صف تو نماز جنازه. چرا؟ عرض کردم دیگه. نه عرض کردم موقعی که مثلا 10 تا میتن میخواید باشون نماز بکنید، هر میتی یک صفه. ببینید نماز میت اینجوری ها، مرده ها را چجوری میگذارن اگه 10 تا میتی داریم میخواییم نماز بخونیم، یا اینکه اینطوری میچینیم مثلا اینجور که شما نشستید، مثلا 10 تا میت اینجوری تا اون آخر که امام جماعت وایسه وسط اینا. این یک راهشه. راه دوم اینه که این 10 تا رو اینجوری بچینید، امام جماعت که این وسطه 10 تا میت رو این گونه بچینید. هر جنازه ای میشه یک صف. این حدیث داره میفرماید یه نماز داریم یه جنازه داریم. ببینید خیر و صفوف صلات المقدم و خیر و صفوف الجنائز نفی صلات الجنائز. بفرمایید. چرا؟ کجا؟ المقدم. حدیث دومه. سطرتن للنساء. حالا این حدیث رو میرسم، اختلاط این رو الان میرسم. ایشون میفرمینه که از حدیث صلات الجنائز صلاتش حذف مضافه، مضاف حذف شده، فرموده خیر الصفوف الجنائز یعنی خیر الصفوفی صلات الجنائز. این فرمایش حاج آقاست. جوابش اینه که اصل عدم تقدیره، اصل عدم تقدیر، اگر قرینه‌ای داشتیم میپذیرفتیم. این حدیث داره میفرماید یک میت داریم و یک صلات المیت. حکم صلات المیت اینه که صف اول بهتری صف. حکم میت ها اینه که کدام میت جلو باشه کدام میت مؤخر باشه. اگر که میت ها رو این گونه چیدید، بهترین میت اون میتیه که وسطیه که امام به اون متصله. اگر میت ها رو این گونه چیدید، بهترین میت میت آخریه که متصله به امامه، هیچ تقدیری هم نمیخواد. بله عرض کردم 1400 سالم آقایون به ذهنشون نیمده نیاد. بله فلجنائز خیر و صفوف فلجنائز. به چه دلیل بگیم صلات الجنائز؟ نه عدم دقت، نه عدم دقت، دقت نکردن، فقط عدم دقت، هیچ چیزی نیست. دقت نکردن. بند آره مجلس پر میکنم. چی؟ خب ارسلم تقدیر قرینه میخواد خلاف اصلت. اگه بشه حدیثو بی تقدیر معنا کرد، برای چه تقدیر بگیریم؟ و عرض کردم وقت ببینید اصلا با روح دین جور در میاد یا نه. صف آخر نماز دیگه تو نماز میت، آره تو نماز صف اول. بله ببینید تو نماز صف اول بهترین صفه، این خیلی روشنه. اصلا مذاق شرع بر اینه که سادات رو احترام بکنه، علما رو احترام بکنه، متقین رو احترام بکنه، بیانه تو صف اول وایسن. این اصلا مذاق شرعه. این راجع به این حدیث. و اما حدیثی که حالا حاجا میخونه، ببینی دنبالشو میخونه، میگه محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم مثله ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان اسماعیل ابن مهران ان سیف ابن امیره ان ابی عبدالله علیه السلام علم بخونم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و ذکر مثله. حدیث دو، محمد ابن علی ابن الحسین قال ان النساء کن یختلطن بالرجال فی الصلاة علی الجنائز. زنها با مرد و قاطی توی صف وای میسادن برای نماز میت. ان النساء کن یختلطن بالرجال فی الصلاة علی الجنائز. تو نماز میت زن و مرد قاطی وای میسادن. فقال النبی صلی الله علیه و آله افضل المواضع فی الصلاة علی المیت الصف الاخیر. پیغمبر فرمود بهترین جا تو نماز میت صف آخره. فتأخرنا الی الصف الاخیر، زنها رفت از صف آخر. فبقی فضله علی ما ذکره علیه السلام. این فبقی فضله علی ما ذکره کلام صدوق صحیح حدیث نیست، صاحب وسائل به عنوان حدیث آورده، حدیث نیست اینا. فبقی فضله یعنی این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این رو برای یک مورد خاص فرمود، اما الان ولو این که اون علت نباشه ثوابش و حکمش باقیه. صدوق می‌فرماید که اون زمان زن و مرد و قاطی می‌شدن، پیامبر فرمود بهترین صف آخره، زنام رفتن صف آخر. الان دیگه زن و مرد اختلاط پیدا نمی کنند ولی حکم همون حکمه. درست؟ این کلام صدوق. بعدم صدوق صاحب وسائل میفرماد و فل علل، حدیث علل و شرایع نقل میکنه، میگه مثل الحدیث الاول. ببینید این حدیث توی من لا یحضره الفقیه هست، همین حدیث دوم. من لا یحضره الفقیه تو همون جلد اولش توی بحث نماز میت فکر میکنم شماره حدیثم 453 باشه. حدیث 453 ومه من لا یحضره الفقیه همین حدیث. از خود این عبارتم روشن بودا، ولی حالا من لا یحضره نگاه کنید دیگه خیلی واضحه. عبارت من لا یحضر اینه: قال محمد ابن علی ابن الحسین، قال محمد ابن علی ابن حسین قال الصدوق ان النساء کن یختلطن بالرجال. این که روشن حدیث نیست، یعنی صدوق داره این رو میفرماید. درست؟ هیچ سندی هم که نداره، یعنی اصلا سند جز اون مرسلات صدوق اینام نمیشه دا. صدوق میفرماید که زن و مرد و قاطی میشدن. بعد میفرماید که فقال النبی صلی الله علیه و آله، که این فقال النبی این میشه روایت، این میشه حدیث. خب پیغمبر اکرم فرمود افضل المواضع فی الصلاة علی المیت الصف الاخیر. فتأخرنا الی الصف الاخیر. اگر واقعا معنی حدیث اینه که صدوق میفرمود که چون زن و مرد قاطی میشدن، پیغمبر اکرم فرمود که بهترین صف صف اخیره. خود چرا مردان نرفتن صف آخر؟ یا چرا خود پیامبر نرفت صف آخر؟ ببینید تو نماز میت که میدونید که امام جماعت هم ردیف مأموم میسته، تو نمازهای دیگر امام جلو میسته مأموم عقب وای میسته، اما تو نماز میت امام و مأموم مساوی هستند. اینجور دیگه. حالا چرا خود پیامبر نرفت تو صف آخر؟ نه الان هم همین جوره. حال میرسم به سطر زن میرسم، حالا فعلا حدیثو دارم معنا میکنم، حالا تو میام به سطر زن. نه ببینید چرا پیامبر اینجوری نفرم خیر و صفوف لنسائه، چرا که لنسا او نفرم چرا فرمود خیر و افضل و صفوف، نه این که لنسا، چرا اینو نفرمود؟ ببینید اگر این عبارتی بدن دست شما افضل المواضع فی الصلاة علی المیت الصف الاخیر، این معنیش نیست که مردان برن صف آخر؟ از کجا؟ از کردم بینید تو نماز میت تساوی وای میسن، امام با مأموم، زن و مرد مساوی وای میسن. این تو خود عربم هست همین مسئله. تو عربه نگاه کنید تو هر نمازی امام، همین الان هم اینجوره دیگه، یه مرجع تقلید که میخواد نماز میت بخونه یه اطراف پشت سر وای میسن، یه کنار آقا وای سدن دیگه، همینجوره دیگه. این درستشه. این حدیثی که صدوق نقل کرده غیر از این که حالا اصلا هیچ اعتبار نداره چون اصلا سند نداره، غیر از این که اعتبار نداره و یقینا مستند اون فتوا هم این حدیث دوم نیست، مستندش این نیست، مستند همون حدیث اوله، غیر از این که این اعتبار نداره و مستند فتوا این نیست، این حدیث دوم احتمالاً قضیتون فی واقعتن بوده، چون خود صدوق هم اینجوری فهمیده. و این که میگوید که فبقیه فضله علی ما ذکره، بقیه فضله علی ما ذکره، عرض کردم این روشن عبارت صدوق دیگه. صدوق میگه این حکم این مسئله باقی مون، ثوابش باقی مون، یعنی صدوق هم از این قضیتون فی واقعتن فهمیده. اگر قضیتون فی واقعتنم نبود، حدیثی که هیچ سند نداره، این فتوای مستند فتوای 1400 سال نمیشه. یک کسانی مثل امام خمینی اینه اصلا تسامح تو ادله سنن رو قبول ندارد. اینه که تسامح تو ادله سنن رو قبول ندارن، باز این فتوا رو دادن، پس معلوم میشه دلیلش این نیست دیگه. اما حدیث اول، بین حدیث اولی عرض کردم یک صلات میفرماید و یک جنایز، آخر حدیث اینو میفرماد قیل یا رسول الله بلما، برای چی؟ قال صار سترتا للنساء، این پوششی است برای زنها. من حدیث اینجوری معنا کردم دیگه، اینطوری که جنازه ها را بچینند بهترین جنازه جنازه آخره. اینم که همه میدونید که اولین کسی که براش تابوت ساختند که میت رو وقتی میگذارن توی تابوت پیدا نباشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها است دیگه. تا قبل از حضرت زهرا که تابوت نبوده که، یعنی خود جنازه رو کفن میکردن میگذاشتن جلو. این که میفرماید که سترت النساء، به این خاطر ببینید یه چند تا جنازه اینجا بگذارن، یه دم میخوان نماز بخونن، کدام جنازه ها تو چشم پیداست؟ میگه زن رو بگذارید آخر که پیدا نباشه، چون اونو تابوت نداره، همه کاملا پیداست، یه پارچه کشیدن روش. آره دیگه، نخیه نگفتی دیگه. آه. چرا؟ میگیم صفحه آخر اون پیدا نیست، زن رو اونجا قرار بدهید برای اینکه پیدا نباشه، چون اون حرف زنه. خواه همینه دیگه، خواه نه دیگه، این روشنه دیگه. بفرماد که بهتری نشونه به خاطر اینکه این سترت لنسائه.
کجاش بود؟
کجا خلاف ظهوره؟ من اتفاقا من همین ظهور رو گرفتم، شما خلاف ظهور رو میگیری. من دارم میگم که این فرموده که بهترین صفحه تو جنازه، میگم کجاش گفت صلات الجنازه؟ بیدقتیه، این از اون موارد نیست که جبران بشه، این عدم دقت. خب اما حالا بگذاریم. بله نت شدم میکسرم. خیلی بحث جلسه قبلی که به این مسئله منتهی شد این بود، داشتم عرض میکنم دقت تو معنای روایات، یعنی این که در نظر بگیریم پیغمبر اکرم یا اهل بیت علیهم السلام تو چه شرایطی حدیث را فرمودند، و از این جهت یعنی برای فهم حدیث شاید علامه مجلسی از همه دقیق تر باشه، که این مثال رو زدم برای فهم علامه مجلسی یا و امثال اینجور نمونه ها خیلی داریم ها. بحث مثلا وضو، آیه وضو که اینطوری وضو بگیریم یا اینطوری وضو بگیریم، علامه مجلسی تو بهار داره که خود آیه شریفه دلالت میکنه بر این که از بالا به پایین وضو بگیرید، سنی ها خلاف قرآن وضو میگیرن که اینجوری وضو میگیرن. اون حدیثی که میفرماید حضرت مهدی علیه السلام در زمان غیبت مثل خورشید در پس ابره، این حدیث رو علامه مجلسی 14 جور مختلف معنا کرده، 14 معنای مختلف برای این حدیث آورده. تو بحث غیبت یه حدیثی هست السامع للغیبه احد المغتابین یا احد المغتابین، شنونده یکی از دو غیبت کننده است یا یکی از غیبت کنندگانه. معمولا این مشکل داره که این حدیث اصلا یعنی چی معناش. اونجا نگاه کنید شاید معنایی که علامه مجلسی تو بهار ذکر کرده بهترین معنا باشه برای این حدیث. با اینکه علامه مجلسی به شدت مخالف با صوفیه و درابیش بوده، وقتی که احادیث ابن فهد هلی یا مقدس اردبیلی رو درباره صوفیه نقل میکنه میگه این احادیث مجهولند، با اینکه خودش مخالف صوفیه بوده ها، ولی این احادیث رو میگه اینا جعلیه. اینجور دقت ها تو کلمات علامه مجلسی الا ماشاءالله زیاده. بله آقای کدیبر یک کتاب نوشته درباره اختلافات علامه طباطبایی و علامه مجلسی، و متاسفانه اینا که شایع کردن میگن که علامه طباطبایی به بهار الانوار پاورقی میزد تا جلد هفتم، از جلد هفتم به بعد سر صدا شد تو قم و شورش کردند و فلان، علامه طباطبایی هم دیگه ادامه نداد، چون علامه طباطبایی 7 جلد بهار رو پاورقی زده. آقای کدیورم یک کتاب نوشته است که اختلاف های علامه طباطبایی با علامه مجلسی، به اینکه علامه طباطبایی این احادیث جعلی رو قبول نداشت و چنین و چنان و خیلی حرفای بی ربطی زده. جواب این حرفا اینه که اولا علامه طباطبایی 10 سال بهارالانوار درس داده، 10 سال بهارالانوار رو حدیث دونه دونه میخونده و تو 10 سال تدریس بهارالانوار یک بار یه حدیثی ها نگفت ضعیف، حتی یک بار ها، هر حدیثی رو معنا میکرد. این مال درس علامه. 7 جلد بهارالانوار رو هم علامه طباطبایی پاورقی زده. تو این 7 جلد حتی یک مورد به یه حدیث پاورقی نزده، حتی یک مورد با که به یه حدیثی تعلیقی بزنه، چه بخواد تأیید کنه چه بخواد رد کنه. اصلا هرچی علامه طباطبایی پاورقی زده به توضیحات مجلسی پاورقی زده، نه به احادیث. به هیچ کجام نگفته که مجلسی اشتباه کرده. همه جا حرفش اینه، میگه توضیح مجلسی بسیار خوبه اما کافی نیست. خودش یه مقدار بیشتر توضیح میده که اون توضیح کافی بشه، نه اینکه تصحیح بشه. خود المیزان هم شاهده دیگه، تو المیزان 20 جلدش رو نگاه کنید، علامه طباطبایی هیچ وقت حدیثی از شیعه نقد نکرده، هر جا حدیثی رد کرده حدیث مال سنی ها بوده و الا هیچ حدیثی از شیعه رد نکرده. به هر حال چرا؟ نه اینا رو دی خیلی گفتیم، اینا حرفا امام خمینیه، این حرفا رو باور نکنید. علامه مجلسی میخواست احادیث صحیح را تو بهار جمع بکنه، نه اینکه هر قص و سمینی را درست و نادرستی را جمع بکنه، اینجور بنایی نداشته. میخواست بهترین روایات رو تو بهار جمع بکنه. بهارالانوار الجامعت لدرر اخبار، درر اخبار ائمه‌طهار. اتفاقی یکی از چیزایی که من دیشب مطالعه میکردم که امروز خدمتتون بگم اینه، ببینید یکی از اشتباهای خیلی بزرگه حتی افرادی مثل صدوق، حتی مثل صدوق یا همین وسایل و شیعه، یکی از اشتباهای بزرگ این آقایون اینه، ایشون خب عرب هم بوده، حالا صدوق عرب نیست، اون که عرب نیطوری نیست، ولی ایشون عربه، از عرب بعیده. ما 200 کتاب حدیثی داریم به نام کتاب النوادر، 200 کتاب نوادر داریم. این صاحب وسائل خیال کرده نوادر جمع نادر، نادرم یعنی شاز، و احادیث نوادر رو جز احادیث ضعیف گذاشته تو وسایل، در حالی که نوادر جمع نادره است نه نادر. به خاطر همین یه اشکال ادبی ها، بهترین احادیث تو وسایل و شیعه شده جز بدترین احادیث، به خاطر یه اشکال ادبی. بهارالانوار احادیث و نوادر رو معمولا جمع میکرده، سو اونجور احادیث رو. خب نه بینی، شما به من بگو که خب کافی، خب میگم کافی، مرحوم کلینی به نظر خودش اینه بهترین احادیثه و صحیح، به نظر صدوق این کتاب پر است از احادیث صحیح، همش هم صحیح، همین امروز هم یه حدیث من لا یحضر گفتیم نادرسته، اما صدوق میگه اینا درسته. خب بهار هم همینجور، یعنی خود مؤلف کتاب میگه همش درسته، دیگران هم باید بررسی کنن ببینن درسته یا نادرسته. صحیح نه صحیح به معنی اینجا مرادم دقت در نقل به این معنا مرادمه. میگم همون چوری که من لایحذر به نظر نویسنده بهترین احادیثه، به هارولنبارم به نظر نویسنده بهترین احادیثه. خب و اما مطلب دیگر، ببینید این چیزایی که گفتم اینا 30-40 مورد من یادداشت کردم، ولی حالا دیگه چون دیگه آخر سالس نمیرسیم، اون نکته آخری که یادداشت کرده بودم اون آخری رو حالا توضیح میدم. نکته آخری اینه که تو بررسی روایات سبک شناسی معصومین علیهم السلام مهمه. یه آقای ملایری بود که مرحوم شد، همیشون که کتاب جامع و احادیث شیعه رو به دستور آیت الله بروجردی ایشون نوشت و خیلی تبحر داشت تو حدیث. این آقای ملایری یه وقت می‌فرمود که من اگر هر حدیثی رو شما معصومش رو حذف کنید، از خود عبارت‌های حدیث می‌فهمم که این کلام کدام معصومه. یعنی کلمات مثلا امام صادق یک جوره، کلمات امام باقر یک جور دیگه است، کلمات امام کاظم علیه السلام یک جور دیگه است. درباره بعضی دیگه هم همینو گفتن، مثلا کلب علی تبریزی یا مرحوم مولا خلیل غازی قزوینی، غازی با قیم و رزه، اولین کسی که حدیث رو به فارسی نوشت این مولا خلیل قزوینیه. مثلا اینا گفتن که ما هر حدیثی را از عبارتش میفهمیم که کلام کدام معصومه. منش اینه که یعنی پس کلمات معصومین متفاوته. مثلا فرض کنید کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجوریه که اولا کلمات پیامبر عربی محض، یعنی واقعا عربیه، اما احادیث امام صادق، امام باقر، امام هشتم علیهم السلام معمولا عربی، اینا عربی نیست. فرسون الان اگر یه عربی رو ما تو قم بنویسیم یه عربی رو مصری ها بنویسن چقدر فرق میکنه؟ اونی که ما مینویسیم خودمون میفهمیم چی مینویسیم، اما هیچ عربی هم نمیفهمه، چون این اصلا عربی نیست. احادیث امام باقر و امام صادق مال زمانیه که عرب و عجم مخلوط شدند، بلیسا فصاحت زبان عربی از بین رفته، اصلا اینا عربی نیست. شما اون احادیث رو اگر بدهید دست یه عرب قه، عرب خالص، اصلا نمیفهمه یعنی چی اینا، در حالی که احادیث پیغمبر اکرم عربی خالصه. این یک. ثانیاً احادیث پیغمبر اکرم همه کلمات بریده بریده، همه اینجوریه ها. حتی خطبه های رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه هاشن کلمات بریده بریده است. یعنی یک کلمه درباره تقواست، یک کلمه درباره تبکله، یک کلمه درباره زهده، اینجوریه. حتی خطبه شم همینطوریه ها. ثانیاً این که سالسن این که محتوای کلمات پیغمبر اکرم معمولا کلیگوییه و به جزئیات وارد نمی شود. رابعاً کلمات پیغمبر اکرم یا در موضوع توحید و شرک یا در موضوع وحدت، معمولا کلمات پیامبر حول این دو محور می چرخه، یا همش به یه طریقی می خواد وحدت مردم رو ایجاد بکنه، تلفیق کنه، یا بحث توحید و شرک. این راجع به احادیث پیغمبر اکرم که نوعاً اینطوریه. احادیث امیرالمؤمنین علیه السلام اگر موضوعات فقهی باشه، احادیث حضرت علی یا موضوع ارث یا موضوع قضاوت، فقط همین دوتا. یعنی تو احادیث حضرت علی علیه السلام مثلا حدیث درباره وضو، درباره روزه، درباره حج، تو این چیزا معمولا پیدا نمی‌کنی، یا بحث ارث یا بحث قضاوت. این احادیث فقهی حضرت علی علیه السلام. احادیث دیگر امیرالمؤمنین تو موضوعات اعتقادی یا بحث توحید، بحث توحیدش هم فقط این دو تا مسئله، یا اینکه خدا شبیه خلق نیست، این رو داره حضرت علی بیان میکنه، یا اینکه خدا عادل است. یعنی بحثای اعتقادی امیرالمؤمنین علیه السلام این دو تا مسئله است. علتش هم این که بنی امیه اینا را زیاد مطرح میکردن. بحث جبر و اختیار و قضا و قدر تو کلمات حضرت علی علیه السلام هست، اما هیچ وقت امرون بین الامرین تو کلمات امیرالمؤمنین نیست. امرون بین الامرین یا لا جبر بلا تفویض بل امرون بین الامرین، این مال زمان امام دهمه، اون زمان این تعبیر به کار میره. حضرت علی علیه السلام مطلب جبر و اختیار یا مطلب قضا و قدر را میگوید بدون الفاظ. این مثلا احادیث حضرت علی علیه السلام. بحث فصاحت و بلاغت و اینها اون داستان مفصلی داره که بخوایم بگیم آیا یکی از ویژگی‌های کلمات حضرت علی فصاحت و بلاغت هست یا نیست. حالا فقط یه اشاره میکنم، ببینید یه وقت این کار خودتون بکنید ببینید فصاحت و بلاغت و کلمات امیرالمؤمنین معنیش چیه. این خطبه یه حمام نهج البلاغه رو یه دور مطالعه کنید، بعد همین خطبه حمامو برید توی کتاب کافی پیدا کنید، اونجا بخونید و این دوتا رو مقایسه کنید و معلوم میشه. خطبه حمام تو نهج البلاغه و تو اصول کافی. اگه اصول کافی خونده باشید شاید اصلا بعید به ذهن کسی اومده باشه که این همون خطبه حمامه، اینقدر تفاوت داره. دا به هر حال احادیث امام مجتبی علیه السلام که متاسفانه به ما نرسیده، یعنی از امام مجتبی از هر امامی کمتر حدیث داریم. علتش هم اینه که کشی گفته بود بعد از جریان سید الشهدا علیه السلام، بعد از جریان امام حسین، تعداد شیعیان به 4 نفر میرسید و کسانی هم که تو دلشون محبت اهل بیت داشتن از ترس بنی امیه جرأت نمی کردن که چیزی از امام مجتبی یا سید الشهدا علیه السلام نقل بکنند. احادیث امام چهارم علیه السلام غالبا تو این موضوعه، تو موضوع حق الناس، حالا چه بحث ارز باشه چه اموال باشه، یعنی این وجهه. احادیثی که مثلا در باب بیع داریم از امام سجاد، یا مثلا تو موضوعات دیگر فقهی، باز همش جنبه حق و ناسی داره بیان میکنه. دعاهای امام سجاد هم که خب روشنه میدونیم که 8 صحیفه سجادی وجود داره. توی این صحیفه ها امام علیه السلام تو هر کدامش به یه سبکه. صحیفه سجادیه اول بیشتر موضوعاتش اینجور چیزاست: حاجت وقتی دارید، دعا خوندن، دیدن هلال ماه، دعای عرفه، دعای روز عید فطر، دعای ورود ماه رمضان، امثال اینجور دعاها. دعای مکارم الاخلاق و صلوات بر ملائکه و بر پیغمبران، اینو میشه صحیفه سجادیه اول. اما مثلا صحیفه سجادیه پنجم یا صحیفه سجادیه ششم، اگه کسی دعا مثل دعای توسل بخواد تو صحیفه ششمیه، یا مثلا دعاهایی بخواید که بیشتر صلوات داشته باشه صحیفه پنجمه. یعنی صحیفه ها هشت صحیفه امام سجاد علیه السلام با روی کرده های مختلفه. نه بینه صحیفه اولی املاء امام چهارم علیه السلام و کتابت امام پنجم و زید بن علی بن الحسین. حالا یه وقت باید مفصلی، خیلی چیز داره درباره زیارت عاشورا، یه چیزی رو من عرض کردم یه وقت که مثلا زیارت عاشورا رو چجوری بخونیم، چجوری غلطه، چجوری درسته. حالا مثلا میگم ها، اللهم لأن أول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لأن الإصابة التي جاهدت الحسين، نجاهدت الحسين، جاهد و شایعت و بایعت و تایعت على قتله، نبتابعت على قتله و تایعت على قتله. بعدم اللهم لعنهم جمیعا را صد بار، نه کل این جمله که من خوندم، اللهم لعنهم جمیعا این را صد بار. این چیزا یه صحیفه سجادیه هست تو مسجد الاقصا تو فلسطین، نسخه خطی صحیفه سجادیه به خط شهید اول و تصحیح شیخ بهایی. اون صحیفه سجادیه زیارت عاشورا یا بعضی از دعاها رو که داره اینجوریه که عرض کردم. بعد چون این صحیفه 21 دعاش گم شده، صاحب وسائل اومده اون 21 دعا رو پیدا کنه، صحیفه سجادیه دوم نوشت. علامه افندی صحیفه سجادیه سوم نوشت، سید محسن امین جبل عاملی چهارم، آقا بزرگ تهرانی پنجم، حاجی نوری ششم و همینجور. احادیث امام پنجم و امام ششم علیهم السلام، اینها که روشن غالبا تو موضوعات فقهیه، سبک تعبیرهای این دو امام بزرگوارم که عرض کردم که چه جوریه، احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نوعاً ابتدا به ساکنه، در حالی که احادیث این دو امام معمولاً جواب سواله. احادیث پیغمبر اکرم غالباً بیان وحدته، احادیث امام پنجم و امام ششم علیهم السلام نوعاً بیان دیدگاه شیعه است در مقابل سنی ها. بله، یعنی خیلی از اینا که میگم از این چیزا خیلی میشه استفاده که حالا دارم سربسته میگم. احادیث امام هفتم علیه السلام غالباً تو موضوع مبارزه با ظلمه، این محور اصلی تو احادیث امام هفتم. احادیث امام هشتم علیه السلام غالباً تو موضوع عقل و فلسفه. احادیث امام نهم و امام دهم علیهم السلام غالباً تو موضوع اعتقاداته، اما اعتقادات، ببینی حضرت علی علیه السلام اعتقادات می‌فرمود به معنی توحید، امام نهم و امام دهم اعتقادات می‌فرمایند مثل اینکه قیمت‌ها تو بازار توسط کی بالا میرد و پایین میاد؟ دولت یه جنسی رو گرون میکند و ارزون میکنه، بازاری ها گرون میکنند یا ارزون میکنند، یا قیمت دست کس دیگه است. بحث رزق، چه چیزی رزق آدمه؟ اگر مثلا یه سفره ای رو گذاشتن جلوی شما، یه مقدار نون میگذارن، کل این نون میشه رزق شما؟ یا اون مقداریش که میخورید رزق شماست، یا اون مقداریش که حلال است میخورید رزق شماست؟ اینا بحثای اعتقادی زمان امام نهم و امام دهمه. یعنی این دو امام از این جو مسائل رو بیان میکردند. بحث اجل معلق، اجل حتمی، امثال این چیزا، اینا میشه احادیث اعتقادی زمان امام نهم و دهم. غالبا هم توی این موضوع احادیث این دو تا امام، احادیث امام عسکری علیه السلام هم غالبا تو موضوع فرقه، تو همین بحث ملل و نحل که حالا میگن دا بحث فرق. مثلا در موضوع خطابیه، ازارقه یا هلالیه یا نصیریه، اینجور فرقه ها، اینا اعتقادات اینا رو بخونید، بیشترین کلمات امام 11 هم مربوط به ایناست. یا مثلا فرض کنید احادیث درباره صوفیه یا کارای صوفیه، فقط از امام 11 هم علیه السلامه. این حالا خیلی اجمال بودم، ولی تو این موضوع کار بکنید خیلی تفاوتایی اینجوری به دست میاد به عنوان سبک احادیث 14 معصوم علیه السلام. نه نه اصلا حتی یه مقاله هم سراغ نداره.